أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العربين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. درباره فرمایش شیخ اعظم که دیروز نقل کردیم برای تقریر تخصیص، خب ایشون خودشون قدس سره این مبنا رو قبول ندارن، بعدم فرمودن که حق در مقام و تحقیق اینه که به نهر حکومت هست، و بعض مقدماتی که در اون تقریب به کار گرفته بودن، مثل اینکه فرمود ادله داله بر حجیت امارات به دلالت التزامی دلالت میکند بر اینکه مفاد اماره در حالت شک و جهل به حکم واقعی به عنوان حکم ظاهری مجهول شرع است. بنابراین اگه یک روایتی میاد میگه شرب التتون حلالون، ادله حجیت که این روایت رو میگیره معناش اینه که به دلالت التزام شارع این حلالون را در ضربی که ما شکی در این داریم که حکم واقعی حلیت است یا حرمت، به عنوان یک حکم ظاهری داره جعل میکنه. اون وقت قهرن این حکم ظاهری که ما از اماره داریم با اون حکم ظاهری که قاعده حل و براءت دلالت میکنه، هر دو میشه مال زمان جهل به حکم واقعی و عدل هم قرار میگیرن در ظاهر. موضوع یکیه، هر دو شک در حکم واقعی است. اون مطلبی میگه، اینم مطلبی میگه. وقت بعد فرمودن که حالا اینو باید تخصیص بزنیم، اما واقع امر این است که ادله امارات در باب ادله امارات جل حکم مماثل نمیشه، و اینجور نیست که به عنوان یک مظاهری مفاد رو شاره بیاد جعل بکنه، بلکه حق این است که صرف طریقیته. اگر با واقع مطابق در آمد همون واقع رو داره نشون بده، اگه مخالفم در آمد هیچ حکمی نیست. بله، شاره حجیت را برا خبر جعل میکنه، و البته این حجیت که یک حکم وضعی است که برای خبر جعل می‌فرماید، این حکم واقعی یان که موضوعش اماره است، این حجیت حکم واقعی است خودش که موضوعش اماره است. خب دیگه داستان این امور رو قبلا اون اوائل ورود در این ابحاث عرض کردیم، و انشاءالله بعدها هم که از نیاز شد باز باید اینها رو بیشتر دنبال کنیم. این مقام، این تتمه بود برای مقام 11 هم ظاهرن بود این بس، بله آقای، حالا مقام 12 هم. چرا؟ اینا یه جامع دارن، ولیکن این که حالا همه جا به یک شکل واحد باشه مجهول ما، این ممکنه مختلف باشه. حالا این انشاءالله یه خورده در اون مقام 14 هم شاید باشه که آیا این ابحاث از اصول حساب میشن یا حساب نمیشن، اونجا یه مقداری بهتر باشه. بله؟ آره، چرا؟ شک در حکم واقعیش موضوع آخری دارید. در زمانی که شک در حکم واقعی موضوع آخری دارید، چاره در اون ظرف چی رو حجت میکنه؟ اماره دیگه. اماره در خودش موضوع شک در حجت خود اماره نیست، درست؟ اماره هم مثل سایر موضوعات حکم واقعیش اینه که حجت است برای موردی که شما در احکام موضوعات آخر شک دارید. الان ما در حکم شرب توتون شک داریم، حالا شاعر میفرماد این خبر ثقه‌ای که قائم شد بر حکم شرب توتون، این خبر ثقه را موضوعش خبر ثقه است، این میشه حجیت برای این جهل، این حجیت هم رو واقعی است درش. بله موردش چیه؟ مورد اینه که شما یقین به این حجیت نداشت، یا ببخشید یقین به احکام نداشته باشید، موردش اینه شرک داشته باشید. بله نه شک نداریم،
نه قبل از دلیل
همه چی همه چی قبل از اینکه شاره بگه فلان چیز حرامه، من چه میدونم از غیبت و محرمه و این نگفته بود شاره
به دلیل عقل ممکنه حجیت یه اماره ثابت بشه، ما چون به دلیل عقل
یعنی چی حجیت به نحو حکومت یا به نحو کشف، به نحو کشف خب یعنی مثل این که روایت داره دلالت
خب عرض من نیم، ما چون شک داریم
پس شک نه 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 شک نیست
شاره میاد برش حجیت جمعه
نه ببینید هر قضیه ای که تشکیل میشه انسان مطلع نیست که محمول چیه، هم میگن بشه نه اینکه شک داره در اینکه حکم واقعیش چیه، میگه جاهل هم نسبت به البته میان برای آدمی که جاهل یا جهل نشدن عالم به عدمش هم هست، تو تقاضا میکنیم شما حکم جهل بفرمایید درست، از شارع میگیم شارع حکم جهل بفرمایید، یا به حاکم شهر میگیم الان این مسئله حکم نداره، میدانی حکم نداره شما جهل بفرمایید امر مولوی بفرمایید یه حکم پیدا بکنه،
وقتی جوراره سوال حکم می‌پرسه، امام جواب
میده
این حکم واقعیه.
بله.
وقت اون اگه مطلق امام جواب داد بعضی افرادش که
تغییرات
بعد خارج شد، نسبت به اون افراد
فقط حکم ظاهریه؟ نه، حالا اون نسبت به اون حکم ظاهری است الان مذهبی. و الان مذهبی نه توهمی بوده، حکمی نبوده، خیال می‌شده.
خب ما همین، ما اماره‌ای که به ما میرسه، توهم می‌کردیم که حکم مثل همون چرا به در مورد ما نمیگی؟ همون حرفی که در مورد
روایت من واقعا میگم که نفهمیدم اشکال شما به کجاست؟ به چی؟ دو مرتبه بفرمایید.
میگم زراره هم وقتی سوال میکنه حکم رو نمیدونه. در ذات جهل
نمیدونه داره میره بدونه. آره.
ما نمیدونیم حکم.
آره نمیدونه میره تعلیم میدونه تعلیم میکنه. اما موضوع اشاره این است که چون اینی که تو نمیدانی
نه
یا خودشه. موضوع خود خبر واحد است، نه خبر واحدی که تو نمیدانستی من حجت کردم آن را یا نه، خبر واحدی که تو نمیدانی من حجت کردم یا نه با این قید موضوع نیست، نفس خبر واحد و خبر ثقه موضوع میشه که حجتون. و شما هم در هممون در مقام چی هستیم؟ تعلم این هستیم که شعاره برای خبر واحد چی جلب کرده، تو اصول اصولیون دنبال این هستن که شعاره برای خبر واحد چه حکمی جلب کرده یا برای فلان چیز دیگه چه حکمی جعل کرده، در مقام این است این دیگه. این غیر از این است که این حکم جعل میشه برای این موضوع، ما تا مادامی که اون رو ندونه نمیدانیم خب جاهلیم به اون، میریم تعلم میکنیم عالم میشیم میفهمیم، اما در احکام ظاهریه اصلا موضوعش اینه، موضوعش عبارت است از شخصی که شاک است یا شیئی که مشکوک است حکمش. و اما بحث مقدمه دوازدهم که محقق شهید زاد قدس روح به طور اختصار مطرح فرموده و دانستن اونم خوبه و یه بحث علمی آنچنانی نیست ولی یک امریست که دانستنش خوب هست، تاریخ تطور مباحث اصول عملیه است عند الشیعة الامامیه. حاصل کلام ایشون رو من اینجوری بیان میکنم که دو مرحله برای این ابحاث از زمانی که توجه بشده در اصول و علمای بزرگوار شیعه بهش توجه کردن تا به امروز دو مرحله گذرونده، یکی مرحله تصور بدائی و بدوی و یکی هم مرحله تکامل. اون مرحله اول که مرحله تصور بدوی و بدائی است خودش دارای پنج عصره یا چهار عصره. عصر اول عصری بوده که این امور این ممیزات درش وجود داشته در فکر اصولیون و فقها، یک این که تصور می‌فرمودند و تصور می‌شده که اصول عملیه همون نقشی رو داره که امارات داره. یعنی همونطور که ما به واسطه امارات دنبال کشف حکم شرعی هستیم، کشف حکم شرعی و حکم واقعی شرعی، خیال می‌شده و تصور می‌شده که اصول عملیه هم همین نقش رو دارن، منتها در رتبه بعدن مثلا، اما نقششون همینه که با او طلب میشه حکم واقعی شرعی. که این خیلی نکته مهم نیست که در مورد تکامل معلوم شد این غلطه و اصلا هرچی نقشی رو ندارن اصول عملی. دومین مطلبی که در اون اعصار خیال می شده و تصور می شده این است که این اصول عملیه، اصول عملیه عقلیه هستن. یعنی علم اصول رو، موضوع علم اصول رو می فرمودن کتاب و سنت و عقل و اجماع، اصول عملیه رو زیر مجموعه عقل قرار می دادن. اصول عملیه رو زیر مجموعه عقل قرار بود و به خاطر همین که زیر مجموعه عقل بود گفتن اینا احکام عقلیه قطعیه هست و ما وقتی دستمون از کتاب و سنت و اجماع محروم شدیم از اونها و خالی شد دستمون از اونها، ما سراغ یه مطلب عقلی قطعی میریم جمع اصول عملیه. و به همین بزرگان سلف ما مثل سید مرتضی رضوان الله علیه، مثلا ابن زهره رضوان الله علیه، به عامه این نقد رو میکردن که بله ما، شما میرید دروز بعد از اینکه از کتاب و سنت دستتون خالی شد یا اجماع، شما میرید دنبال زنون، دنبال قیاسات، استحسانات، ما به اینا احتیاج میدونیم، ما میریم دنبال یه امر قطعی، امر قطعی عقلی دنبالن. به این امتیاز مذهب ما از شماست، روش ما از شما. از ویژگی دوم در این عصر اول این بود که اصول عملیه رو جزء زیر مجموعه اون عقل میپنداشتن. و خصوصیت سوم که از این خصوصیت دوم تراوش میکرده این بوده که اصلا توجهی به اصول عملیه شرعیه نبوده، براءت شرعی. چرا؟ چون اگه براءت شرعی بود خب زیر مجموعه مثلا سنت میشد، با حال این که اینا دارن میگن اصول عملیه فقط زیر مجموعه دلیل عقل. پس در اون اصل فقط باید گفت که اصول عملیه عقلیه توجه می شده و اصلا به اصول عملی شرعیه توجهی کنده نبود. حالا ممکنه تک و توک افرادی رو پیدا کنیم، اما اون نظریه غالب و رائج و مورد توجه این بود. این برای این عرض کردم که کسی ممکنه مناقشه کند این فرمایش شهید صدر را که حالا بگو نه از صدوق استفاده میشه، در هم من لایه زور الفقیب عدلی برایت شرعی هم توسک فرموده. مثلا در بعضی جاها میگه در قنوت فارسی اب نداره، قنوت فارسی اشکال نداره، دعا رو به فارسی بگی. چرا؟ اون کلو شرعی مطلق حتی یه ردفیه نه. خب این چیه؟
تو از دو سکندت قبول داشته بهش توسک کرده،
بله؟
دعا به دلیل عقلی از دعا بگی داخل در سنت بوده توسک میکرده.
میگم اصول ایشون داره میگه اصول عملیه را اینا فقط زیر مجموعه چی میدونستن؟ عقل میدونست. اصول عملیه میگیم این کاری که مثلا صدوق کرده به اصل عملی داره تمسک میکنه، میگه شک داریم کل شیء مطلق، پس یه نفر پیدا میکنیم در اون اعصار که نه او براءت شرعیه رو بهش توجه داشته. درست در این جایی که میگه دلیل نداریم شک داریم، میگه ما به کل شیء مطلق تمسک میکنیم چون دلیل نهی نداریم، کل شیء مطلق میگه فارسی هم بگی اشکال نداره. ولی تو شاید بتونیم اینجور توجیه کنیم فرمایش شهید رو که نظریه غالب مثلا اینجوری بوده، خب اینم مییزه سوم بود که اینا اصول شرعیه توجه نداشتن. چهار، این که فقط براءت از اصول عملیه، براءت مورد نظر بود و نام از خصوص براءت برده میشد، اونم براءت عقلی. این چهار بله این چند امری که گفتیم شد چند تا این اموری که شما گفتیم چهار تا. این چهار ام اموری هم که ممیزات مرحله اول، اصل اول، اصل اول از مرحله اول. اصل دوم اصلیست که
اصل اول از کی شروع میشه؟
بله؟ این هم زمان سید مرتضی و اون حوالی شیخ مفید و اون حوالی
زمان خود ائمه اطهارم، شاید اصول بالاخره برو اسمشو نمی آوردن عملا.
بله بله بوده، بعضی از کتابام تألیف شده. حالا عصر تدوین این چیزا خیلی شاید نبوده، والله العالم خیلی برای ما روشن نیست
که عقلی هست و موقع هم از
بله بهش توجه شاید بوده. حالا به عنوان اینکه اصول تدوین بشه و یه علمی حالا شکل گرفته باشه و اینا نمیدونیم درست. حالا این مرحوم صدر اسد حسن صدر در این کتابی که راجع به فنون نوشتن و تأسیس و شیعه شاید اونجا بیان کرده باشن اینا رو، که مثلا پیدا کرده باشن یک احتمالاتی، تألیفاتی برای این. ولی اول مثلا اول کسی که ما دیدیم اصول نوشته شیخ مفید شاید باشه. شیخ مفید تذکره‌ای دارن در اصول ایشون، اول تألیف اصولی که فعلا به ایدینا هست این فرمایش، این تألیف مرحوم شیخ مفید. و اما عصر دوم از مرحله اول، عصر دوم عصریست که بر این ممیزات تحفظ شده ولی توجه شده به یه اصل آخری، و اون اصل آخر هم آمده در میدان اصول عملیات کنار براءت، و اون استصحاب. حالا نه این استصحاب به این ارزه العریض، ولی اصل استصحاب که حالا عرض میکنیم در چه مرحله بعدا روشن میشه، اینم آمد. بنابراین اون مییزه چهارم که این بود که فقط اصول عملیه تجلی میکرد در مسئله براءت، براءت عقلی، این شکست در عصر دوم. و استصحاب هم بهش توجه شد، که استصحاب هم منتها باز استصحاب همون خصوصیات رو داشت، یعنی باز استصحاب جز دلیل عقلی شمرده میشد، باز استصحاب حکم قطعی را میآورد به نظر اونا، باز استصحاب کاشف از حکم بود و در راستای کشف از حکم واقعی ازش استفاده میکردن. همه این ممیزاتی که گفتیم برای استصحاب هم قائل بودن، ولی در عرض برابر. این هم اصل دوم. اصل سوم اینه که اومدن گفتن نه، براءت هم زیر مجموعه استصحابه. از دو اصلی دوباره به یک اصلی برگشتن، مثل اصل اول که یک اصلی بودن براءت، اصل دوم شدن دو اصلی براءت و استصحاب، اصل سوم دوباره شدن یک اصلی، منتها اون یکی کیه؟ استصحابه. براءت هم بردن زیر مجموعه استصحاب و اسمشو گذاشتن استصحاب حال عقل. میگفتن آقا این که عقل میگه تو براءت داری، این همین استصحاب داره میکنه، عقل حکمش رو قبل از تکلیف، قبل از تکلیف خب انسان حکم نداره دیگه. گفتن الانم شک داریم که بعد از که تکلیف شد در واقع افهام حکم داره یا نه، استصحاب حکم عقل رو میکردن. فلذا این تعبیر حتی تا زمان خیلی نزدیک ما مثل معالم نگاه کنید، استصحاب حکم العقل اصلا تیتر بحث تو این کتاب های اصولی پیشرفته حتی نسبت به اون اوائل، میبینیم استصحاب و حکم العقل میگن، یعنی استصحاب در این محدوده. خب پس براءت هم دیگه این اصل میگه براعت هم دیگه غلطه که با جدا بشه. این در حقیقت همون حکم عقل است، به اینکه همون حرف قبلی اون براعتی که قبل بوده، اون بلا تکلیفی که قبل بوده الان وجود داره باقیه. اینم عصر سوم.
عقل از باب استصحاب میگه اون
باقیه. بله بله، یعنی برای حالا میگه آقا قبل از اینکه شما تکلیف داشته باشین، قبل از اینکه قدرت بشه، اون وقتی بچه بودی، درست شیرخوار بودین، نداشتی که. همینطور بعدش تکلیف نداشتین، یا قادر نبودی یا بالغ نبودی، نداشتی. الان شک، حالا که بالغ شده شک میکنی، فلان چیز به شما واجبه یا واجب نیست، استثنا میکنی همون حکم عقل اون موقع رو، درست؟ پس اون برایت رو میبرن زیر مجموعه این. حالا اینا درست حسیل درست مثلا آخری یا این فکر، این فکر
عقل میگوید استثنا.
بله؟ بله، عقل
میگه
استخاب بود. اینم به خدمت شما عرض شد که یک عصره، عصر سوم. عصر چهارم عصری است که یک تحول مهم ایجاد شد، و اون که این که اینا زیر مجموعه عقل باشند و حکمش قطعی باشد و این چنین، و این که اصلاً اصول ما و فقه ما بر اساس قطع و یقین است در تمام مراحل، ما اصلا به ظنیات کاری نداریم، عمل به ظن و مظنه نمی کنیم، این شکست، این خیال از بین رفت. نه اینجور نیست. بله زیربنای همه امور قطعه، این درسته، اما نه که ما همه کارامونو بر اساس قطع داریم انجام میدیم، بلکه اون قطع زیربنایی باعث میشه که ما بفهمیم خیلی از ظنون حجت مثل ظواهر، مثل خبر و واحد. یکیش هم استثاب، استثاب هم دیگه از زیر مجموعه حکم عقل، و این که این مندرج بشه تحت مسائل عقلی در آمد توجه شد، و این که این خط نباید بکنیم. اگه همه چیز قطعیه، یعنی همه گزاره ها رو ما به خودش باید یقین داشته باشیم، این غلط، ما به همه گزاره ها یقین نداریم، بله به حجیتش یقین داریم. فرق است بین این دو مطلب. ما که میگیم مثلا فلان چیز حرام است، به این حرمت یقین داریم، یا میگیم واجب است، به این وجوبه یقین داریم. همچنین احکام وضعیه، به خودمون احکام وضعیه یقین داریم، اینجور تصور میشه یه مقالطه این چنینی مدتی بوده. نه، بله یه جاهایی درسته و اونها هم یقین داریم، مثل اینکه سند قطعی، دلالت قطعی، یا یه ادله‌ای باشه که قطع آور باشه، اما نه ما به خود این محمولات علم نداریم خیلی جاها، ولی به اینکه صحیح هست، استناد به او حجت هست، مؤثر و منجزه، به ایناش یقین داریم. این اصل چهارم اصلی بود که این فکر پیدا شد، ولیکن لایزال هنوز بر اون اصول مطلب تحفظ می شده، یعنی اون مرحله اول بالاخره، ولی اصل این مرحله اول. مرحله دوم مرحله تکامله که بدایت توجه به این مطلب که بابا اصلا اصول عملیه برای مقامی است که ما از کشف حکم واقعی محرومیم، نه مثل امارات میخواد کاشف از حکم واقعی باشه، نه، تمام طرق کتابن، سنتن، اجماعن، عقلن، همه و همه بر کشف حکم واقعی و تحصیل حکم واقعی مسدود شد. این یه حالت واقعی است که وجود داره. حالا علما به فکر این افتاده، یعنی بعداً فکر انسان بشر به فکر میگه چی کنه، چه مجتهد باشه چه مقلد باشه. مقلد هم همینجور، اگه هیچ رای پیدا خودش کتاب و سنت رو که نمیتونه استفاده، هیچ مجتهد هم نبود اجتهاد کنه، چه کار کنه؟ فلذا آقای خویی قدس سر رو در مصباح فرموده، فرموده این اصول عملیه همچون که برای مجتهد هست، برای مقلد هم چطوره هستش. بلکه مقلد هم یه واقعیت یه برش پیش میاد که به یه واقعی بر میخوره، میخواد بینه حکم این واقعه چیه، خب راه برش مثلا هیچ مشتری هم نیست فتوا بده، یا در یا در اختیارش نیست که از نو سوال بکنه، یا هستن و فتوا ندارن، حالا چه بکنیم؟ یا اجتناب از فتوا میکنن، خب چی باید بکنه؟ اینجا عقلش میگه باید یه کاری بکنه دیگه. خب آقایون اومدن گفتن ها اصول عملیه مال اینجاست، پس اون حرف اول که برای استطراق احکام واقعی از کشم ابن رفت. دو این که فقط اینا قطع آورن ابن رفت، نه بعضیش قطع آورن مثل اصول عملی عقلیه، بعضیش هم ممکن قطع آور نباشن مثل براعت شرعی یا خدمت شما از استفهام اینا مدلول به اماراتی هستن، منتها حجیتش مسلمه. این توجه به این نکته ها که مهمترینش همینه که دیگه این مال کشف از حکم واقعی نیست، و بعد این که منحصر در عقلی نیست، شرعی هم میشه داشت، و بعد اینه که اینا خودشون مفادشون قطعی نیست، این توجه به این مطلب ایشون میفرمان از عصر جمال الدین خونساری قدس سر رو شروع میشه. آقا جمال که محشی شرح لومه هست که از ادقاء فقه هاست ایشون، و حاشیه اصولی داره ایشون، این اصول نیست که چاپ نشده باشه، این گوام کن حاشیه داره بر اصول عامه، بر اصول حاجبی بر او حاشیه داشته باشه. خب ایشون اصل این توجه به این امور از ایشون شروع میشه، ولی به ید وعید بهبانی قدس سره این تعمیق میشه و منتشر میشه، چون بالاخره وعید بهبانی هم خودش صاحب افکار نو و بکر و هم خوشبیان و هم بالاخره موقعیت ایشون در نجف اشرف و اینها باعث و حوزه بزرگی تلامزه مهمی مثل میرزای قمی، مثل بحرالعلوم، خلاصه اساتین صاحب ریاض، هم خودش مرد بزرگ بود، هم اونهایی که در حول ایشون جمع شد خودشون افراد مهمی بودن. این شد که ایشون هم افکار مبتکره خودش رو، هم اونچه که از سلف خودش مثل مرحوم آقا جمال و امثال اینا دریافت کرده بود، این رو اظهار فرد. اون وقت این به ید بعدی ها مثل صاحب هدایت المستشرقین قدس رو که از اعظم علمای اصول از انصافا مرحوم آش محمد تقی و برادرش صاحب فصول رضوان الله علیه ما، این دوتا که میگن این مزایی هم اینجا میکنم فصول رو دادن دست آش محمد تقی، فبود یه نقطه کم داره. بله حالا بله اونا حق دارن رد شوخیه، اونم که معلومه فصول کتاب نیست که کسی بگه فصوله، ولی دیگه حالا شوخه بابش بود
قصص علمای و بچه هاشون
این
تهمت.
بله
یعنی قصص
علما تهمت، نه قصص علما تهمت نمیزنه به کسی. بله حالا کار نداریم به اینجور، خواستیم یک ابتهاجی ایجاد بشه، حالا واقعیت داریم. حالا من دیدم اخیراً یک کتاب مثلا 30-40 صفحه‌ای چاپ شده، حذف الفضول من علم الاصول، حذف الفضول من علم الاصول، یا تمام اصول همش هم 30-40 صفحه، بقیهش فضول. مصاحب اعیان و شیعه آقا محسن امین قدس سره یک کتابی دارم از این چاپ شده، حذف الفضول من علم الاصول. خب اینم به خیلی کم لطفیه به علم اصوله که ما اینجوری بگیم، اگر این تحقیقات نبود مگه این قوام در استدلال پیدا میشد در فقه این تحقیقات؟ خب بله حالا بعضی جاهاش هم ممکنه این مقداری متورم شده باشه، ولی اینجوری نیستش که بعضی خیال میکنن. اگر ما اصول رو بگیریم، خدای نکرده کسی اصول رو از فقه بگیره، اون وقت اون فقه میشه که دیگه خیلی بیدر و دروازه و هرج و برج درش ایجاد میشه. حالا این به خدمت شما عرض شد که پس اینم عصر دوم که بالاخره از عصر، حالا ایشون میفرماید از عصر سید جمال آغاز میشه، به واسطه مرحوم وحید نزج پیدا میکنه، بعد به واسطه بزرگانی مثل آز محمد تقی، شیخ محمد تقی اصفهانی، صاحب هدایه و فصول، اینها همینطور تا میرسه به عصر شیخ اعظم اعلی الله مقامه، شیخ اعظم انصاری قدس سره، که دیگه اوج اینه که این مباحث، خب این مباحث همینطور البته تعطیل نشده، افکار بزرگان بعد از شیخ اعظم مثل آقای آخون قدس سره، میرزای شیرازی، سید محمد فشارکی و بعد تلامزه اینها مثل آقای ناینی، آقای آغازی، آقای اصفهانی و بعد تلامزه تلامزه مثل مرحوم آقای حاج عبدالکریم آقایی قدس سره، تلامزه ایشون مرحوم امام، مرحوم آقای خویی و این بزرگان معاصر هی داره این و اخیراً دیگه شهید صدر و بزرگان دیگری که در این داره الحمدلله جلو میره و علا عاتق کم، این که انشاءالله این علم را هی بتوانید انشاءالله جلو ببرید و انشاءالله فضولش را از حقایقش انشاءالله جدا بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم.